بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مربوط به کیفیت تعدیه خمس است این است که آیا می شود مستحق خمس مقداری از خمس را از مالک و مکلف بگیرد، دوباره به او برگرداند، بار دیگر از او قبول بکند و مانند آن و به اصطلاح دستگردان بکند، با مبلغ کم دین کلان مکلف را از ذمه او ساقط بکند یا نه. این هم در مسئله زکات مطرح است، هم در مسئله خمس. منتها چون کتاب زکات قبل از کتاب خمس تعریف می شود، بحث مبسوطش رو در قسمت زکات بیان کردم. این یه صور مشروعی دارد، یه صور غیر مشروع. صور مشروعش مثل آن است که اگر چنون چه گیرنده در شأن او باشد که مقداری از مال را به دهنده خمس هبه کند، اینجا جایز است. این یه حد مشخصی دارد، یه مقدار کمی است که به مقدار متعارف که در شأن او چنین هبه ای باشد. یه وقت صورت دیگر آن است که مکلف و مالک در صدد تخمیس مال هست، قبلا بدهکار بود، خمس کلانی بر عهده او هست، حادثه پیش آمد، عمدن یا نسیانن یا عصیانن سهوًا نداد، فعلا مدیون است و یک متشرع تائبی است که میخواهد زمش را از این دین خمس تبرئه کند. در اینجا ولی مسلمین در باره سهم امام سلام الله علیه و همچنین در باره سهم سادات چنین حقی را دارد، یا احیانا اگر خود سید مسلمان به اذن فقیه دارد دریافت میکند، شاید بتواند تا حدودی دستگردان کند، یعنی مال مقداری از مال را از مکلف بگیرد، دوباره به او برگرداند، تملیکش بکند، اونگاه بار دیگر همین مال را او به عنوان خمس به این سید مستحق در یافت سهم سادات میپردازد و هکذا. این گونه از موارد راه دارد برای تبرئه ذمه یک انسان متشرع تائب. در غیر این موارد با حیله غیر شرعی نمیتوان ذمه را تبرئه کرد، اون حیله ها مشروع نیست. یا اگر کسی دینی در ذمه دارد و توان تعدیه را دارد، حالا یا بالفعل یا بالقوه مانند سایر دیون، اگر بالفعل توان تعدیه را دارد که خب ادا میکند، ندارد از باب امکان زو عسرت فنظرتون الی میسره به اون مهلت میدن تا وقتی قدرت تعدیه کند. اگر کسی قدرت تعدیه دین دارد بالفعل یا بالقوه، این حیله میشه غیر شرعی. ولی اگر کسی قدرت تعدیه ندارد، نه بالفعل نه بالقوه، ولی یه مسلمین در چنین شرایطی ولایت دارد که ذمه او را تبرئه کند، این میشه حیله مشروع. و یا مسلمان سید مسلمانی را که دستگردان کرده به مقداری که شأن او هست که هبه کند، این هم میشود حیله مشروع. اصل این مسئله را مرحوم صاحب عربه در کتاب زکات به صورت مبسوط ذکر کردن. در کتاب زکات، خاتمه کتاب زکات به عنوان ختام فیه مسائل و متفرقه، چندی مسئله است. مسئله 16 همه از مسائل متفرقه خاتمه کتاب زکات این است: که لا یجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی اخذ الزکات من المالک ثم الرد علی المسمى بالفارسیه به دستگردان، این کار صحیح نیست. اول مصالحه معه به شیء یسیر، یا دستگردان بکند یا کل دینی که در ذمه او هست به شیء اندکی مصالحه بکند، بگوید اون دین را و اون حق را من مصالحه کردم به این مبلغ. نعم لوکان شخصون علیه من از زکات اول مزارمه او نحوه ما مبلغون کثیر و سار فقیرن لا یمکنه اداؤها و اراد ان یتوب الالله تعالی لا بأس به تفریق ذمتهی به عهد الوجوه المذکوره و مع ذالک اذا کان مرجو و تمکنه بعد ذالک الاولا ان یشترط علیه اداؤها به تمامها انده. اگر یه وقت کسی در صدد توبه نیست باید این دین رو بپردازه، اگر در صدد توبه هست و در آینده دور بالاخره توان تادیه دارد بر اساس امکان ذو عسرت فنظرت رو میسره باید پردازه. اما اگر تائبیست، متشرع تائبیست که نه بالفعل قدرت دارد نه بالقوه، در دوران سالمندی است، از اون به بعد دیگه متوقع نیست او وارد تجارت بشود و درآمدی تحصیل کند، بنابراین سخن از امکان ذو عسره نیست. در اینجاست که یا مسئله مصالحه یا دستگردان رو مانند است. همین بیانی را که در باب زکات فرمودند در مسئله 18 از مسائل قسمت خمسی که محل بحث است می‌فرمایند، و اون مسئله این است که لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک الا فی بعض الاحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائه به انصار مؤثرن و اراد تفریق الذمه فهین اذن لا مانع من اذا رضی المستحق بذلک. عمده ولایت اون فقیه جامع شرایط است، وگرنه مستحق به معنای یک سید دریافت کننده او چنین حقی ندارد، برای اینکه او که ولایت ندارد، مالک هم که نیست، اون که مالک است طبیعی سید است، نه این شخص معین. و این شخص معین بعد از گرفتن که تعیین پیدا کرد میتواند این سهم خود را در حدی که شأنیت او ایجاب میکند به او مالک هبه کند، مثل سایر هبه. بعد دوباره اون مالک بونوان خمس بده در همین مقدار، وگرنه مصالحه اگر مرحوم سید دارد رو مبنای خاص خودشون است که سهم سادات را میتوان بدون اذن فقیه هم داد. اما حالا که معلوم شد این حق به امام برمیگردد، مال شخصیت حقوقی امام است و در عصر غیبت زمامش به دست فقیه جامع شرایط است، باید به اذن فقیه این کار بکند، چون او ولایت دارد نه مال نه مستحق و دریافت کننده. دریافت کننده اون چرا که دریافت کرد به مقدار شأنیت خود میتواند هبه کند. نه، این یک بار دو بار سه بار چهار بار میبخشد. بر فرض او حد اکثر مقداری که بتواند بگیرد به مقدار هزینه سال خود میگیرد، این هزینه سال رو دستگردان میکند، 10 بار 20 بار 100 بار که دستگردان میکند اون دین کلان تعدیه میشود، اگر چنین چیزی جایز باشد. ولی اگر مصالحش باشد، حالا یه مقدار رو او یه مقدار سادات دیگر، 100 نفر از سادات رو جمع میکند با اونها مصالحه میکند اگر راه باشد، یا بهترین راه فقیه جامع شرایط است که ولایت این امر رو دارد، او حق مصالحه دارد. لکن چون همه اینها با اون حکمت خم سازگار نیست، دو جهت در این مسئله هست که دست این آیون را برای دستگردان می‌بندد. جهت اولین است که اصل خمس برای حکمت و هدفی است که این دستگردان کردن و مصالحه کردن و تخفیف دادن نابجا با اون حکمت هماهنگ نیست. اصل خمس برای همون که امام سلام الله علیه فرمود اولونا علی دیننا و ایالاتنا، اگر سادات مسلمان یتاما و مساکین و ابناء سبیلی که سیدن و نمی توانن از زکات استفاده کنن، تنها درآمد اونها خمس است، یعنی سهم سادات، اگر این با این مصالحه و دستگردانها بخشوده بشود و حاتم بخشی های بیجا بشود، اون سادات نیازمند می ماند، برای اینکه دریافت زکات که برای اونها حرام است. خمس هم که بنا شد این چنین بشود، پس این با حکمت خمس سازگار است. مان دوم این است که سادا تک تک اینها که مالک نیستن، اونی که مالک است طبیعی است و شخص هم که بیش از هزینه سال خود را نمیتواند دریافت بکند. وقتی هزینه سال خود را دریافت کرده است، خب همون برای او به اون اندازه هم شأنیت او نیست که همون را ببخشد، به هبه کند، بخواهد مصالحه کند. مال کی رو مصالحه کند؟ این شخص بخواهد مصالحه کند که مقدور نیست. و اما حاکم شهر که ولیست، این در حقیقت به منزله متولی اوقاف است که باید به قبطه موقوف علیه کار بکند، به سود مسمندان کار بکند. اون گونه از بخشیدن ها و دست کردن ها که به سود مسمند نیست، بنابراین او هم مجاز نیست. پس از دو طرف، چه ولی چه فقیه جامع شرایط، چه سادات دریافت کننده سهم سادات، دستشون بسته است به دو دلیل، از هر دو را بسته است. ولی اگر کسی واقعا در سعی توبه است و راهی برای امکان و زوست و نظیرت و اله میسر نیست و بخواهد تبرئه بشود، فقیه جامع شرایط در چنین راهی میتواند ذمه او را با مصالحه کردن تبرئه کند. یا سادات سیدی به اندازه شأنیت خود میتواند مقداری که گرفته به او ببخشد تا دیگر بار او همون را به همون سید یا به سیدی دیگر خمس بدهد. مطلب مهم که آخری مسئله باب خمس است این است که آیا خمس در اصل غیبت تحلیل شده است یا نه؟ اصولا خمس تحلیل شد یا نه؟ این مسئله اختصاصی به اصل غیبت ندارد که این تعیین کننده است. این مسئله در باب خمس بله، فقیه به عنوان اگر نائب ولی از ارواح نافده هست، این فقاهت آمیخته با عدالت، نه خود این شخص، این فقاهت آمیخته با عدالت، این جانشین اون شخصیت حقوقی امام است، یعنی جانشین امامت است. همونطوری که سهم امام مال شخص امام نبود، مال شخصیت حقوقی بود، یعنی مال امامت بود، اون که جانشین امامت است فقاهت عادل است، نه فقیه. این چنین است که اگر کسی فقیهی سهم امامی را گرفته و بعد مرد به ورثه او برسد، بلکه به فقیه دیگر منتقل می شود. این که می گیرد دوباره به اون می بخشد، چون اون در مصالح اسلامی داره اقدام میکند، ببیند که این یک متشرعی است که بخواد توبه کند، راه نجاتش از آتش به این است که این فقیه او را تبرئه کند. اگر خود امام سلام الله علیه بود این کار را میکرد، چه این که در روایات دارد میکردن. این که جانشین اوست، این گونه از راه های نجات را هم به سوی تابان باید باز کند. کلش را که مصالحه نکرد، مثلا 100 دینار را از او گرفت، او 1000 دینار به دهگار است، دوباره میدهد، دوباره از او بر میگیرد. مثلا فرض کنید یک مکلفی 1000 دینار به دهگار است، 100 دینار داد به فقیه، بیش از 100 دینار ندارد، این 100 دینار را فقیه به او بر میگرداند، این شخص مالک 100 دینار میشه، این 100 دینار را دوباره میدهد به فقیه، پس در حقیقت 200 دینار داده است. اون فقیه این 100 دینار رو دوباره به او برمیگرداند، بار سوم این 100 دینار رو به فقیه میدهد، این شده 300 دینار. 10 بار این که انجام بگیرد ذمه او تبرئه میشود. یا از همون اول مصالحه کند کل اون چرا که در ذمه اوست به 100 دینار، اینجوری برای تبرئه ذمه او. در غیر اون حالتهای یاد شده طبق دو دلیل هم دست فقیه بسته است هم دست سید مستمند دریافت کند. اما آخرین مسئله که مسئله 19 باب قسمت خمس است و مهمتر مسئله خمس هم هست، این است که آیا خمس تحلیل شد یا تحلیل نشد. اگر خمس تحلیل شد فقط یه ثمره علمی و تاریخی محض دارد که در ادوار گذشته خمس واجب بود و در همون ادوار پیشین خمس برای شیعیان حلال شده است، برای غیر شیعیان البته حلال نشد. و این اختصاصی هم به اصل غیبت ندارد، منطور محل ابتلای ما اصل غیبت است، وگرنه نصوص تحلیل اصل حضور و بسته ید ائمه علیهم السلام هم شامل میشه. و اگر نه تحلیل نشده باشد، نظیر زکات ادای او در هر عصر و مصری واجب است. در باب زکات نصوص یک دست است، یعنی همونطور که آیه دلالت میکند زکات واجب است و باید زکات را گرفت، روایاتم همین را تأیید میکند بدون معارضه. ولی در باب خمس نصوص هماهنگ نیست. بعضی از نصوص این است که ائمه فرمودن ما رو تحلیل کردیم، بعضی از ائمه فرمودن که در بعضی نصوص آمده است که اینا برای که به حرام نیفتن، فرزندانشون پاک باشن، از جهنم نجات پیدا کنن، باید خمس را تهدیه کنن. ادعی که اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، در اصل مرحوم بروجردی رسم الله همین طور بود، گذشته دورم مشابه داشتند. اینا این نصوص تحلیل را ترجمه کردند و عرضه کردند و گفتند به اینکه اون چرا که حوزه های علمیه را تأمین می کند مشروع نیست، یعنی وجوه شرعی را ائمه حلال کردن، اون چرا که فقها ها می گیرن مثلا کاریست بر خلاف شرع. یه مدتی هم مسئله روز بود، تقریبا نیم قرن قبل یا 40 سال قبل. لذا نوع فقها هایی که در این بحث خمس وارد شدن تک تک این روایات را سندن و دلالتن بررسی کردن. بعضی از مسائل است که با سیر اجمالی حل می شود، نیازی نیست انسان تک تک روایات را حل بکند، برای اینکه در این 30 روایت یا 20 روایت اگر چند روایت ضعیف باشه چند روایت قوی هست و دایی نیست که تک تک اینها را به سند تک تک اینها را بررسی کند، برای اینکه مطالب مونده فراوانی هست. حالا درباره این چرا انسان زیاد بحث بکنه، با اینکه همین که چند تا حالا 30 روایت هست، 2 روایت معتبر که توش هست کافی است. ولی سیدر استاد مرحوم دامار رضوان الله علیه ایشون هم همون راه مرحوم بروجردی رو شاید مبسوط‌تر ادامه دادن، تک تک این روایات را سندن و دلالتن بررسی کردن، تاریخش مشخص کردن که این روایت مال کدام امام است، در چه عصری صادر شده است، تا به اون شبهه رایج پاسخ داده بشه باشد. هر عصری یک سلسله مسائل اینچنینی دارد که جزء عمل حوادث الواقع محسوب می شود. این اول بررسی کردن که خمس مثل زکات نبود. از یک نظر خمس در حقیقت حق، گرچه زکات هم احیانا همین طور است، ولی حالا فعلا بحث خمس است. خمس حق امامت است، این یک. چون حق امامت است، اگر امامی از ائمه علیهم السلام فرمود شیعیان ما در هلن و این برای شیعیان ما حلال است، این جزء تحلیل های شخصی است، یعنی این امام حلال کرده. ولی امام بعدی باید امضا بکند. اگه امام بعدی فرمود به این که نه الان حوزه علمی نیازمند است نمیشود تحلیل کرد، دیگه حلال نیست. این که امام قبلی فرمود خمس حلال است نظیر این نیست که بفرماید آب خوردن حلال است، آب حلال است. او حکم الله است، حکم شرعی است، این حکم ولایی است. حکم ولایی را والی هر عصری و ولی اون عصر باید صادر بکند. یه وقتی میگن آب حلال است، نان حلال است، سیب حلال است، این دیگه حکم الله کلی است، در همه عصر و مصر یکی است. یه وقتی میگن خمس برای شیعیان حلال است، این که حکم شرعی کلی نیست، نظیر این که آب حلال است که این حکم ولایتی است و ولایی است، والی هر عصری باید حلال کند. لذا اگر چون که از امام اول سلام الله علیه یه همچه حدیث رسید، بعد از رحلت او و رسیدن نوبت به امام دوم ما تجویز به تحلیل جدید طلب میکنیم. باید تاریخ صدور این روایات مشخص بشود، از کدام امام است، تا برسیم آیا یه روایت صحیح و معتبری از وجود مبارک ولی از ارواح نافده به عنوان توقی به ما رسیده است که دلالت کند خمس برای شیعیان حلال است یا نه. خب اگر جزوه خمس مرحوم بروجردی رضوان الله علیه در دست شما باشد، چون ایشون همه این روایات رو تک تک این روایات رو بحث کردن. در عصر همون امام، در عصر همون امام دیگه به امام بعدی نمیرسد. اگر بود امام بعدی هم امضا میکند، اگر نبود که امضا نمیکند. نه، تا امام بعدی امضا نکرده به قوت خود باقی نیست، چون حق شخصی اوست، این حق ولایی است. اگر حق ولایی است امام تا زنده است ولی است، وقتی که رحلت کرد ولایت او هم منقرض می شود. این نظیر بقای و تقلید میت که نیست، این حکم ولایی باید ولی اعمال بکند. مسئله حکم کلی را میشه بقای و تقلید میت کرد، اما رهبری را که نمی شود کشور را یه رهبر مرده اداره بکند که بقای بر تقلید میت، بقای بر تولی میت والی شد، این طور نیست. رهبری را یه آدم زنده باید به عهده بگیرد برخلاف فتوا. خب بنابراین چون حکم ولایی است و والی هر عصر و ولی هر عصر باید تنفیذ بکند، بنابراین باید ببینیم آیا از وجود مبارک ولی از ارواح نافده یه حدیث صحیحی در این زمینه رسیده است که خمس برای شیعیان حلال است یا نه. روایاتی که در مسئله است چند طایف است. بر اساس تعدد این روایات و مهم بودن مسئله در هر عصری، باعث شد اقوال علما هم متشتت و مختلف باشد. نه تنها شهرت نیست، نه تنها اجماع نیست یا شهرت نیست، دو قول یا سه قول رائج رسمی که قابل کنترل و ضبط باشم نیست. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه تو همون جلد 16 هم گویا صفحه 156 و این هاست میفرماد به این که اگر کسی بخواهد بررسی کند در خصوص این مسئله اقوال فقها را که اینا چی میخوان بگن، مطلقا حلال است، مطلقا حرام است، تفصیل بین کسی که خمس به دست او از غیر رسیده یا نه مطلقا چه به دست او رسیده چه خودش کرده فرام کرده باشد، تفصیل بین سهم امام و سهم سادات، تفصیل بین مناکه و مساکن و متاجر و غیر اینها، معنای مناکه، معنای متاجر، معنای مساکن. مرحوم صاحب جلال فرمود اگه کسی بخواد اقوال علما را بررسی کند بفهمد که اینو چی میخوام بگن، این قبل از این که به مقصد برسد دیوانه میشود. این یبتلا، برای این که در هر عصری رو مشکلاتی که بود قولی پیش اومد. فمود ویا لیتهم ترکونا والاخبار، ای کاش اینا رها میکردن ما رو به حال خودمون میداشتن با اخبار، ببینیم ما از اخبار چی میفهمیم. اینا آمدن رو تک تک موضوع تفصیل دادن، گفتن به این که بین سهم سادات و سهم امام فرق است، سهم امام تحلیل شده، سهم سادات تحلیل نشده. بعد گفتن در مناکه و متاجر و مساکن تحلیل شده، در غیرش تحلیل نشده. مناکه رو هم بعضی گفتن به این که زنی که در جزء سوایا و اسراست در جنگ ها به عنوان غنیمت جنگی، ازدواج با او مثلا حلال است، وگرنه حلال نیست. بعضی گفتن مهریه زن اگر مخمس باشه نباشه هم حلال است. در متاجر در مساکن تفسیرات گوناگون کردن. اینه که برای صاحب جواهر فرمود به این که اگر کسی بخواد بررسی کند ببیند که اینا چی میخوان بگن، چند قول است، قبل از این که به یک نتیجه برسد حالش به هم میخوره. فرمود یا لیتهم ترکونا والاخبار. خب پس نه تنها اجماع نیست، شهرت نیست، دو سه قول رایج هم در مسئله نیست. اونم رو هم مشکلی که داشتن فقیه، مشکلش اینه که بگیرم یا نگیرم. بعض از فقها که خیلی زاهدانه زندگی میکردن، اینا وقتی کسی به اونها وجوب و سهم امام داده میشد، از خود اون شخص اجازه میگرفتن، میگفتن اجازه میدید من اینو در حوزه علمی صرف بکنم، اجازه میدید من مسجد بسازم، اجازه میدید من حسینی بسازم. همون کاری که مکلف میکند از فقیه اجازه میگیرد، همون کار را این بزرگوار از مکلف، از خود مالک میکرد. این اشخاصی که سهم امام می آوردن، او برای اینکه از شبهه تحلیل امثال اون بیرون بیاید، فرمود اجازه میدید که من صرف حوزه علمی بکنم، اجازه میدید که من صرف مسجد بکنم، مثلا اجازه میدید فرمود. در این حد بود. و اما اون کسی که این رو مال شخصیت حقوقی امامت میداند و میگوید این شخصیت حقوقی برای همیشه زنده است و فقیه جامع شرایط جای این شخصیت حقوقی رو گرفته، در حقیقت فقیه جای امام ننشسته، فقاهت جای امامت نشسته، و اگر این فقیه بمیرد اون چه از وجود پیش اوست، به ورثه او چیزی نمیرسد، به بیت المال میرسد، چنین بینشی اومد راحت است. خب بنابراین ما قبل بدون اینکه نیازمند باشیم به اقوال مراجعه کنیم، البته رجوع به اقوال در بعضی از بخشا کمک میکنه آدم رو، ولی فعلا راهی رو که من صاحب جواهر راهی که فهمون یا لیتهم ترکونا والاخبار، بریم به سراغ روایات ببینیم از روایات چه استفاده می شود. بحث های روایم البته طولانی است، اما فعلا به دو سه دسته تقسیم می شود. بعضی از روایات دلالت دارد بر تحلیل که خمس در برای شیعیان حلال است، اختصاصی به اصل غیبت ندارد، منتها فعلا محل ابتلا اصل غیبت است، وگرنه روایات مربوط به اصل غیبت نیست. در زمان حضور ائمه علیهم السلام هم اونا تحلیل کرده بود. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکند بر لزوم تعدیه و حرمت امساک، و لسانش هم خیلی شدید است. همون خودتون از آتش نجات بدید، زندگیتون رو آلوده نکنید، فرزندانتون پاک به دنیا بیاین، خمس را بپردازید، خیلی هم لحنش تند است. طایفه سوم روایاتی است که تفصیل میدهد، میفهمد به این که اگر مالی از دیگران به دست شما رسید که اونها اهل خمس نیستند، به دست شما رسیده است، بر شما حلال است، لازم نیست شما خمسی او رو بدید یا پرهیز بکنید. خمس از عین این مال به ذمه اون ناقل منتقل می شود و این مالی که به دست شما افتاده است کلن طیب و طاهر است. این خمسی که به عین تعلق گرفته بود، اگر او به شما بخشید یا شما از مغازه لباس خریدید که صاحب مغازه اهل تخمیس نیست، با اون لباس کاملا می توانید نماز بخوانید ولو می دانید که او اهل خمس نیست. چرا؟ چون طبق این روایات کالایی که از دست کسی به انسان رسیده است که اون کالا متعلق خمس بود و صاحبش نداد، این منتقل الیه میتواند در این تصرف بکند و خمس از این به ذمه اون ناقل منتقل میشود. ولی در باب زکات البته این چنین نیست. اگر در مال زکوی کسی زکات نداد، این گوسفند را به کسی یا این شتر و گاو را به کسی منتقل کرد، همون چون خمس اون زکات به عین مال تعلق گرفته بود، اون منقول الیه هم باید تزکیه کند همون طوری که ناقل موظف بود. خود این عین مشکل دارد. این طائفه ثانیه بین دو ثالثه بین دو مطلب دور میزند و این است که آیا این که فرمودن اگر مال غیر مخمسی، مالی که خمس به تعلق گرفت ولی خمسش داده نشد، به دست شیعیان ما رسید، برای شیعیان ما حلال است و تخمیس لازم نیست، اون مالی که متعلق خمس است از دست هر کسی به شیعه برسد، چه معتقد خمس باشد و خمس نداده باشد مثل مسلم شیعه فاسق، یا نه کافر است یا سنی است و معتقد به خمس نیست، معتقد به خمس ارواح مکاسب یا کنز و امثال ذلک نیست. کافر اصلا معتقد به خمس نیست، مخالف معتقد به خمس است منتها در خصوص غنایم. بعضی ها مثل مرحوم صاحب عربه و خیلی از آیون میگوین به این که اگر این مال از دست کسی که معتقد به خمس نیست به دست شیعه ها برسد، برای شیعه حلال است، خمس تعلق نمیگیرد. ولی اگر این مال از دست کسی که معتقد به خمس هست ولی خمس را نداد به شیعه رسید، او هم تخمیس بکند. بنابراین اگر کسی بخواد لباس تهیه کند، میداند که فلون شخص غیر مسلمان که خب خمس نمیده، در کنارش فلون مغازه‌دار مسلمان است، او هم معتقد، او گرچه معتقد به خمس است ولی اهل حساب نیست، تخمیس نمی کند مال را، این برای اینکه مشکلی پر او پیش نیاد. اگر چنون چه این لباس را از اون مسلمان بخرد باید تخمیس بکند، مشکل دارد. از اون غیر مسلمان بخرد یا غیر شیعه بخرد دی تخمیس نمی کند، برای اینکه بر او حلال است. ولی بعض از آیون از اطلاق این نصوص طائفه ثالثه استفاده کردن که مالی که به دست شیعه میرسد ولو منتقل عن منقول عن شیعه فاسق و غیر اهل خمس باشد بازم حلال است. این مربوط به روایت است. خب این اجمال مسئله با این اینا از کجا بدانند زکات نداده است؟ بله بله، اگر علم دارد که این عین متعلق زکات تزکیه نشده است، خب بله دیگر اونجا وارد نشه در خزاست. اون در مسئله زکات همچین نسی وارد نشده است که اگر اون منقول عن معتقد نبود برای منقول الیه حلال است، فقط در خصوص خمس وارد شده است. روایات باب خمس که نصوص تحلیل هست زیاد است. نوع این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریح وسائل در بخش انفال نقل کردند. باب چهارم از ابواب انفال روایات فراوانی است که دلالت میکند بر تحلیل، حالا یا مطلقا یا به تفصیل، و این رو هم مستحضرید که یک قرینه لبی متصلی در این نصوص تحلیل هست که مانع انعقاد ظهور اطلاقی است برای اینها. و این است که اگر چنون چه این نصوص تحلیل محکم بود و تام بود و مفادش هم این باشد که خمس برای شیعیان حلال است، خب غیر شیعه اعم از سنی یا غیر مسلمان اونا که اهل خمس نیست. شیعه هم که معتقد به خمس است که الان برای حلال شد لازم نیست تخمیس بکنند. خب سادات نیازمند، یتاما و مساکین و ابنای سبیل، این سادات نیازمند که نمیتوانن از راه زکات تأمین بشوند، خمس هم که حلال است و دادنش واجب نیست، پس این فقرا از کجا تأمین بشوند؟ این دلیل لبی متصل همه این نصوص تحلیل را همراهی میکند، نمیگذارد برای این نصوص ظهور اطلاقی منعقد بشوند. با اون لسان تندی که دارد که اوساخ است این زکات برای اثبات کرامت سادات گفتن از زکات استفاده نکنید، از خمس استفاده کنید، بعدم بفهمد خمس دادنش واجب نیست. خب حالا اون که باید بفهمد از چرا بفهمد، از چرا واجب باشد؟ دیگه چه انسان مالش متعلق خمس باشد یا نباشد بر هر مسلمانی واجب است. اون دیگه اختص حالا یعنی این به اون روز بیفته که در حد حفظ حیات اون مقداری که واجب است، آنها که یه مقدار نان بدن یه مقدار آب که نمیرد، همین برای حفظ حیات که شأن مطرح نیست. باب چهار از ابواب انفال، حدیث اول. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله عن ابی بصیر به زراره به محمد بن مسلم کلهم، که این صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یعدو الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذالکه و آباهم فی هل. این به اطلاق شامل خمس بشود، چون معلوم نیست که حق خصوص خمس است، انفال را میگیرد، موارد دیگر را میگیرد، و شاید صاحب وسائل که سیدرین که این روایت در باب انفال یاد کرده است این باشد. این دلالت دارد بر اینکه ائمه فرمودند ما حق خودمون رو به شیعیان بخشیدیم، اما این ظهوری در خمس ندارد. اگر یه روایتی داشت که خمس حرام است نمیشود او را انسان امساک بکند، او میشه مقید، این را بر انفال حل میکنی. صاحب حدائق رحمت الله علیه به مانند ایشون آمدن گفتن اون مقداری که حلال است سهم امام حلال است نه سهم سادات. اون رو همون بینشی که داشتن که سهم سادات مال سادات است و سهم امام مال امام، بدون اینکه عنایت کنن به اینکه یک حق خاص است برای امامت، آمدن این تفصیل رو دادن. بر تقدیر این صحیح مطلق است. اگر ما یه دلیل داشتیم قابل تقیید است که این مال انفال حلال است ولی خمس حلال نیست. خب انفال را گفتن حلال است، راه دارد برای حلیت انفال. خب اون در زکات هم هست، اولا فقیر که پیدا نکنن در مسئله زکات مشکلی نیست، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات مسئله فی سبیل الله است. راهسازی در مناطق محروم زیاد است، مستشفی و بیمارستان و مدارس و مراکز فرهنگی زیاد است، کارهای عام المنفعه زیاد است، اونا به عنوان فی سبیل الله است. و در مسائل خمس چون اگر فقیر نبود اون سهم سادات به امام برمیگردد، همون طوری که کمبود سهم امام سادات را امام ترمیم میکند، افزایش هم مال امام است. اومد امام در شؤون امامت صرف میکند، شؤون امامت هم الا ماشاءالله مصارف عام المنفعه دارد. پس کلن برای فقر زدائی نیست، برای تأمین دین و تأیید دین است در درجه اول. یکی از راهاش هم کمک به فقرا است. بله، چون اگر کسی درباره مناکب اون جاریه هایی را که می خریدن، حالا یا ملک یمین بود یا سبی بود به اینها می رسید یا خودشون سب می کردن یا ملک یمین بود، این در حقیقت مال امام علیه السلام است. چون جنگ بدون اذن امام هر چه غنیمت داشته باشد مال امام است. وقتی مال امام شد، اگر کسی با او ازدواج کند یا او رو بخرد، بالاخره تیبی ولایت ندارد. یک، در خصوص مهریه هم این چین است که اگر کسی مال غیر مخمس را، عین غیر مخمس را، نه ذمه، مال غیر مخمس را مهریه زن قرار بدهد، در اونجا هم همین تعبیر تند هست که نه فرزند تیبی ولادت ندارد. اون حکم وضعیش هست، تیبی ولادت ندارد، وگرنه عقد باطل نیست چون مهر رکن نیست. اگه عمدن هم مهر ذکر نکنن یا مهر را خمر و خل قرار بدن، باز به مهر المثل برمیگردد. عقد درست نه، اما اون اثر وضعی رو که دارد، که اون اثر وضعیش تیبی ولادت است. مثل اینکه میگن بختم شد. الحمدلله رب العالمین.